على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در معاوضه و داد و ستد بر عصیب الفحل دو طائف روایت وجود داره. یک طائفه روایاتی بود که مضمونش این بود نه النبی عن عصب الفحل. طائفه دوم روایاتی بود که مضمونش این بود اجر و تیوس لا بأس به، جائز است و مشکلی نداره. اگر طائفه اول اعتبار سندی یا وثوق به صدورش داشته باشیم که دیروز اشاره کردیم، تعارض بین طائفه اول و طائفه دوم قرار میگیره، واقع میشه. لذا اعلام وجوهی رو برای جمع بین این دو طائفه بیان کردن. وجه اول وجهی است که تلمیذ حضرت امام در کتاب دراسات صفحه 306 و تلمیذ دیگر حضرت امام حفظه الله در کتاب المواهبشون اشاره می کنن. اون وجه این است که ما روایات طائفه اول رو حمل کنیم بر بیع، بگیم بیع عصیب الفحل جایز نیست و روایات طائفه دوم رو که لا بأس به هست حمل کنیم بر اجاره. لذا بگیم منی در صلب حیوان مذکر بیعش باطل ولی اجارش صحیح است. عرض ما این است که اولا کما ذکرنا غیر مره، جمع بین دو دلیل، باید جمع عرفی باشه و عرف با کمک قرینه‌ای دو تا کلام متنافی رو از یک نفر که کنار هم بگذاره بگه به کمک این قرینه مقصود گوینده در کلام الفش اینه و در کلام ب مقصودش اینه، لذا تنافی نیست. سوال ما اینه به کدام قرینه شما طائفه اول رو حمل میکنید بر بیع؟ در طائفه اول کسب الفحل آمده، یعنی درآمدی که از این حیوان مذکر به دست میاد، چه اجاره باشه چه بیع باشه. در مرسله صدوق در من لا یحضر که روایت عمده این باب است، نهى رسول الله عن عصیب الفحل و هو اجر الضراب. البته محتمل این هو اجر الضراب کلام شیخ صدوق باشه، ولی محتملم رواتی رو گفته باشن یا تفسیر در روایت باشه. اجر الضراب ظهور قوی داره، در اون اجرتی که بر عمل ضراب گرفته میشه ظهور در اجاره داره. لذا اولا ما قرینه‌ای بر این که طائفه اول رو حمل کنیم در بیع وجود نداره. ثانیاً در عصب الفحل بیع فرد نادره، اصلا معهود نیست که بیان منی در صلب حیوان مذکر رو بفروشن. حالا درسته بحث فقهیش مطرح شده در کتب، در بعضی از کتب فقهی، لکن آن چه در بین مردم معهوده اجاره فحل الزرا، نه بیع منیه در صلب او. ما روایات طائفه اول رو حمل کنیم بر بیع، حمل روایت بر فرد نادره و حمل روایتم بر فرد نادر صحیح نیست، عقلایی نیست. لذا این وجه جمع که جمع من الاعلام فرمودند به نظر ما قابل قبول نیست. وجه جمع دوم گفته شده طائفه اول رو حمل میکنیم بر حرمت تکلیفی و طائفه دوم رو حمل میکنیم بر جواز و صحت وضعی. کأن پیامبر فرمودند که معاوضه بر عصب الفحل چه بیع و چه اجاره تکلیفا حرامه، مثل بیع وقتا ندا میمونه، لکن وضعا صحیح است. معامله حرام تکلیفی است لکن وضعا صحیح، باطل نیست. این وجه هم که گفته شده باز به نظر ما جمع تبرعی است ولا شاهد علی، بله شواهد به خلافه. توضیح مطلب این که ما قرائنی در روایات طائفه اول داریم که از این قرائن استفاده می شود مقصود حرمت وضعی است و نه حرمت تکلیفی. نها عن عصیب الفحل و هو اجر الضراب، یعنی پیغمبر می فرماید اجرت بر این عمل رو نگیرید، یعنی معامله باطله. یا روایت خصال میگه نها عن عصب الدابه، یعنی کسب الفحل، یعنی درآمد از این راه رو نگیری. و کی درآمد گرفته نشود؟ وقتی معامله باطله. بلاگ معامله صحیح باشه درآمد حق اویه، میتونه بگیره. در بیع وقتا ندا میتونن بگن اگر معامله کردی پولشو نگیر، خیر حرمت تکلیفی داره، ولی اون کسب و درآمدش که حرام نیست که. یا در روایت دیگر این باب من سحت سمن المیت و سمن اللقاح و عصب الفحل، سمن میت سحت است، یعنی حق نداری بگیری، گناه، یعنی حرمت وضعی. حسب الفحل در کنار اینها آمده و به وضوح این روایات دلالت میکنه بر حرمت و عدم صحت وضعی، لذا حمل این طائفه رو در حرمت تکلیفی بلا شاهده، بلکه گفتیم شواهد بر خلافش، لذا این جمع هم جمع عرفی نیست. وجه سوم وجهیست که مرحوم مجلسی در روضة المتقین جلد ششم صفحه 470 مطرح فرموده است. ایشون احتمال داده که طائفه اول که روایات ناهیه است حمله بر تقیه بشود، زیرا مشهور اهل سنت اجاره بر عصیب الفحل رو باطل میدونند و قاطبه اهل سنت بیع عصیب الفحل رو باطل میدونند. پس بنابراین روایات طائفه اول موافق با فتاوای اهل سنت، لذا حمله بر تقیه بشه. عرض ما این است که حمل این روایات ولو قبول داریم موافق با شهرت قاطعه بین اهل سنت است، ولی نمیشه حمله بر تقیه کرد. والوجه فی این روایات، چه گزارشگری ها بین شیعه چه اهل سنت، گزارش از روایت نبوی است. نهى النبي عن عصب الفحل، روایت پیامبر رو که نمیشه حمله بر تقیه کرد که، بله زمان ائمه تقابل بین اونا و مکتب خلفا جو تقیه به وجود آورده بود، اما روایت نبوی رو حمله بر تقیه کردن لا معنا له.
یعنی نظرم هم فکر این موارد میشه، این نسبت کذب میشه به امام صادق مثلا علیه السلام که دارن به پیامبر دروغ میبندن.
حالا ببینید
اگر وقت تقییدهی باشه دوزو میدن داریم امام صادق،
حالا به اون لازمش هم کار نداریم. اون چی مهمه الان، اینم نکتتون خوبه، ولی اون چی مهمه الان، ما گفتیم اما وثوق به صدور داریم که نهى النبی عن عصب الفحل، و اما حدیث من لا یحضر رو که مرسل مسند یعنی معتبر میدونیم که بازم اسناد قطعی شیخ صدوق به پیغمبر نه النبی عن عصب الفحل. پس ما تو طایفه اول که انه یک کلیشه داریم، نه النبی عن عصب الفحل، این فی الجمله صادر شده از پیغمبر. خب مرحوم مجلسی میخواد این رو حمله بر تقیه کنه، مگه لبت پیغمبر حمله بر تقیه میشه؟ مگه جب تقیه بوده اونجا؟ بله، اگر بعد کل روایت منقول عن الامام صادق و معتبر میدونستیم که امام صادق فرموده نه النبی عن عصب الفحل، وقت اشکال شما و نقطه شما نقطه درستی بود. ولی اینجا مهم اینه که ما از این دو راه گفتیم، یا وسوق به صدور داریم نه النبی عن عصب الفحل از این روایات متضافره بین شیعه و اهل سنت، یا مرسله صدوق ره، هر دوش میشه نه النبی عن عصب الفحل. این رو نمیشه حمله بر تقیه کرد. ببینید برخی از روایات چرا مثل روایت دعائم از امام صادق انه قال نه النبی عن عصب الفحل، اگر او روایت سندن معتبر بود نکته آقای ذاکری داره. خب نکته آقای ذاکری درست بود که ببینید امام صادق دارن میگن حمله بر تقیه در زمان امام صادق کنیم، یعنی امام صادق به خاطر تقیه اسناد دروغ به پیغمبر میدنی که معنا نداره. خب چرا اسناد به پیغمبر بدن؟ خودشون نظر خودشونه بگن. این درسته اگر روایت مسند بود و سند درست بود. ما که هیچ کدوم روایت نه این در شیعه نه این در اهل سنت، مهم این در شیعه اون اسناد به نبی میدن، هیچ تک تک روایتش معتبر نبود که. اون چه مهم بود وثوق به صدور بود از جمع بین این روایت شیعه و اهل سنت که همچه کلیشه از پیغمبر صادر شده. این هم حمله بر تقیه معهود نیست. ثانیاً حمله بر تقیه و اسقاط روایت من الحجیه در صورتی است که جمع عرفی ممکن نباشه، و الا اگر جمع عرفی مع القرینه مفروض باشه به شکلی که تنافی بین طائفتین برطرف بشه، نوبت نمیرسه به این که یه طائفه را از حجیت اسقاط کنی. و در ما نحن فی، به نظر ما جمع چهارمی وجود داره که قرینه هم برش موجوده، و اون جمع این است که میگوییم من جانب قبول داریم ماده نهی مثل صیغه نهی ظهور داره در مبغوضیت شدید، لکن چنانچه در اصول گفته ایم این ماده و این هیئت در مبغوضیت خفیف و کراهت هم بسیار به کار می رود، لذا ما طائفه اول رو حمل می کنیم بر کراهت، یعنی نه النبی عن عصب الفاحل، یعنی مکروه عصب الفاحل، ایداد و ستد مکروه است. و لا بأسر رو که نص در جوازه، حمله بر جواز میکنیم، نتیجه این میشود داد و ستد بر عصب الفحل جائز ولی مکروه است. قرینه یه بر این معنا که جمع تبرعی نباشه این است که در این روایات مواردی رو که پیامبر از داد و ستد بر اونها نهی کرده اند مسلم مواردی هست که اون داد و ستد مکروهه، مثل کسب الحجام، ثمن اللقاح، بیع و خاتم الذهب. پس بنابراین از این که این موارد در کنار یک دیگر قرار گرفته است نتیجه میگیریم که نهی در این موارد یعنی اصل مبغوضیه. این که در کدام مورد مبغوضیت شدید بوده، در کجا خفیف بوده، احتیاج به قرینه داریم. کسب الحجام نه النبی عنه، جای خودش اشاره میکنیم، روایاتی داریم لا بأسه به، به قرینه لا بأسه نهی رو حمله بر کراهت میکنیم. بیع و خاتم الذهب همینطور دلیل بر جواز داریم، نهی رو حمله بر کراهت میکنیم. در عصب الفحل هم نهی رو حمله بر کراهت میکنیم به قرینه لا بأسه به. نتیجه این میشود که به نظر ما وجه جمع عرفی این است که طائفه اول حمله بر کراهت و طائفه دوم حمله بر اصل جواز می شود. به نظر ما فقهای بزرگ از قدما هم همین نگاه رو به این دو طائفه روایات داشتن، لذا میبینید مرحوم شیخ طوسی در نهایه و کسب و صاحب الفحل من الابل والبقر والغنم اذا اقامه للنتاج لیس بهی بأسون و و ترکه افضل. درآمد صاحب الفحل از ابل و بقر و غنم اذا اقامه للنتاج، اگر او رو برای نتاج اقامه کنه، بفرسته برای نتاج و درآمد بگیره، حالا چه بی چه اجاره، لیس بهی بأسون، اما و ترکو افضل. این و ترکو افضل از کجا اومد؟ از این روایات نه النبی عن عصب الفحل. مرحوم شیخ در مبسوط اجارة الفحل للضراب مکروه و لیس به محظور، هاکذا خلاف رو مراجعه کنید. مرحوم علامه در تذکره که عبارت چونه قبلا خوندیم، اما اجارة الفحل للضراب فعندنا مکروهتون و لیست محرمه، اکراهت از کجا آمد؟ از جمع بین روایات. پس نتیجه این که در صورت دوم که منی در صلب حیوان مذکر مورد معاوضه قرار بگیره، چه با بیع باشه در بسیاری از صورش و چه اجاره باشه در کل صورش، نه دلیل عام بر منعش وجود داره و نه روایات خاصه یستفاد از اونها حرمتش، بلکه معاوضه بر عصب الفحل جایز است، هم به حکم عمومات و هم به حکم ادله خاصه. بله اگه کسی طائفه اول از روایات رو به جهتی معتبر دانست، باید بگوید معاوضه بر عصب الفحل مکروه است. صورت سوم بیع النطفه اذا کان فی رحم الانسا که بهش ملاقیح گفته میشه، انشالله توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.